4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات جمهوری اسلامی از افزایش تایید صلاحیت شدگان اطلاع داد. فرمانده سپاه پاسداران میگوید سیاست ایران این نیست که افراد زیادی را برای جنگ به سوریه بفرستد. قیمت گوشت قرمز در ایران افزایش یافت. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات جمهوری اسلامی را به وزارت کشور اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی اطلاع داده است. به گفته سیامک رهپیک، در مجموع تایید صلاحیت شدگان داوطلبان انتخابات مجلس به 55% افزایش یافته است. خبرگزاری تسنیم این مسئله را رکورد قابل توجهی در تایید صلاحیت ها ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاح طلب و مستقل به عنوان بیشترین تایید صلاحیت شدگان نام برده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از کسانی که صلاحیتشان تایید شده از میان اصلاح طلبانند. 9 حزب میانه روی جمهوری اسلامی پیشتر با انتشار نامه‌ای گفتند که تنها 30 نفر از 3000 کاندیدای اصلاح طلب در سراسر ایران قادر به شرکت در انتخاباتند. وزارت کشور میگوید که فهرست دقیق و معتبر نامزدها تنها از سوی آن وزارتخانه منتشر می شود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان قرار است 7 اسفند برگزار شود. فرمانده سپاه پاسداران میگوید سیاست و تدبیر این نیست که از ایران افراد زیادی مستقیم برای رزم به سوریه بروند، ولی مقامات ایرانی شاهد اشتیاق پاسداران برای حضور در آنجا هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری منتقدان حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه را به ساده اندیشی متهم کرده و گفته دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدات به مرزهای ایران جلوگیری می‌کند. مخالفان حکومت بشار اسد تهران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از بشار اسد حمایت مالی، نظامی و انسانی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً در دیدار با خانواده نظامیان کشته شده در سوریه مبارزه آنها را حرکتی پیشگیرانه از آنچه نفوذ دشمن به داخل ایران خواند عنوان کرده و گفته بود که اگر به گفته او مدافعان حرم در سوریه و عراق نمی جنگیدند، باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدند. از زمان آغاز درگیری‌های داخلی در سوریه تا کنون ده‌ها عضو سپاه پاسداران در آن کشور کشته شدند. جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد که به گفته تهران از سوی تروریست‌های تکفیری کشته شدند. وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل از روز جمعه همایش دو روزه ای را در آمستردام هلند برگزار کردند. تحولات تازه در سوریه، یافتن راه‌های جدید برای برون رفت از بحران پناهجویان و مناسبات اتحادیه اروپا با تهران پس از رفع تحریمات از موارد دستور کار این وزیران گزارش شده است. شهرام میریان.
ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی به مدت 6 ماه به هلند واگذار شده. از این رو وزیران خارجه این اتحادیه همایش این بار خود را در شهر آمستردام برپا کردند. یکی از موارد دستور کار این وزیران بررسی اوضاع خاورمیانه و بحران سوریه است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان قبل از شرکت در این گردهمایی در گفتگو با خبرنگاران نگاهی گذرا انداخت به دو دیدار هفته پیش خود از ایران و عربستان و نقش کلیدی این دو کشور در حل بحران سوریه. وی با اشاره به قطع مذاکرات صلح سوریه در ژنو بار دیگر بر نقش مهم تهران ریاض در حل مسائل خاور نزدیک و میانه دست گذاشت و گفت بدون همکاری ایران و عربستان کشمکش کنونی در سوریه هیچگاه خاتمه نمی‌یابد. وزیر خارجه آلمان از اینکه ایران و عربستان با وجود اختلافهایشان پذیرا شدند در مذاکرات صلح سوریه شرکت کنند استقبال و همزمان ابراز امیدواری کرد که به جای اولویت دادن به ادامه درگیری‌های نظامی عقل و خرد جایگزین شود و بحران سوریه از راه سیاسی پایان گیرد. سوای بررسی اوضاع احوال کنونی سوریه، بحران پناهجویی در اروپا نیز که همچنان رو به گسترش است، دیگر موضوع مورد بحث همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. اگرچه این مسئله نیز رابطه مستقیم با بحران دامنه‌دار سوریه دارد. اتریش کشوری که سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو را از مرزهای خود روانه اروپای مرکزی و شمالی کرده برای جلوگیری از هجوم پناهجویان پیشنهاد تازه‌ای به همایش آمستردام ارائه کرده. سباستیان کورتس وزیر خارجه 29 ساله اتریش در نشست روز جمعه خطاب به یونان گفت اگر این کشور نمیتواند جلوی هجوم پناهجویان از ترکیه را بگیرد هر چه زودتر اعلام کند تا اتحادیه اروپا راه دیگری را در پیش گیرد. وی بلافاصله به نقش مقدونیه کشوری که پس از یونان اولین منزلگاه پناهجویان در حوزه کشورهای بالکان است اشاره کرد و گفت مقدونیه ابراز آمادگی کرده که جلوی هجوم پناهجویان را بگیرد. وزیر خارجه اتریش سپس یادآور شد که کشورش حاضر است در صورت لزوم حتی سرباز راهی مقدونیه و صربستان کند. در سال گذشته میلادی تنها از همین مسیر بالکان بیش از 900,000 پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. بحث و بررسی پیرامون توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان و همچنین چگونگی مناسبات این اتحادیه با ایران پس از رفع تحریم‌ها از جمله دیگر موارد دستور کار همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر آمستردام است. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
پس از آن که ایران و 5+1 به توافق هسته‌ای دست یافتن، وزیر خارجه بریتانیا به تهران رفت و سفارت بریتانیا که از زمان حمله به آن در سال 1390 بسته شده بود آن را بازگشایی کرد. حال وزیر خارجه ایران هم به لندن رفته، با همتای خود دیدار کرده و آغاز صدور ویزا در سفارت بریتانیا در تهران را با همتای بریتانیای خود اعلام کرده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به سفر محمد جواد ظریف به لندن و روند تازه روابط ایران و انگلستان.
محمد جواد ظریف اولین رئیس دستگاه دیپلماسی ایران است که پس از 12 سال به لندن رفت. برنامه اصلی سفر او معطوف بر موضوع سوریه و اوضاع خاورمیانه بود. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف در کنفرانس بین‌المللی کمک به سوریه شرکت کرد. دیدارهای دو جانبه ای از جمله با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این کنفرانس انجام داد و همچنین در نشستی در بنیاد چتم هاوس شرکت کرد و پس از سخنرانی به پرسش‌های حاضران پاسخ گفت. آقای ظریف اما روز جمعه پیگیر روابط ایران و بریتانیا بود و در این راستا با همتای خود فیلیپ هامند دیدار کرد. آقای هامند درباره سفر همتای ایرانی خود در صفحه توییترش نوشت که این سفر نشانه گرم شدن روابط ایران و بریتانیا است. محمد جواد ظریف هم در میان خبرنگاران درباره موضوعات مورد بحث دو طرف گفت:
در این دیدارها علاوه بر مسائل منطقه‌ای در مورد نحوه اجرای برجام و موضوع همکاری‌های بانکی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری صحبت کردیم و همینطور توافق کردیم که تا چند هفته دیگر دو کشور صدور ویزا برای شهروندان عادی و گذرنامه‌های عادی رو شروع بکنن و به نظر ما این یک حرکت مثبتیه در جهت تبادل بیشتر بین مردم دو کشور که امیدواریم به درک بهتر از یکدیگر منجر بشه.
تسهیل دوباره صدور ویزای بریتانیا در تهران که از زمان حمله به سفارت این کشور در سال 1390 متوقف شده بود با استقبال برخی ایرانیان مقیم بریتانیا مواجه شده است. از جمله مریم، شهروند ایرانی بریتانیایی در لندن که در این باره به رادیو فردا میگوید:
خب حداقل ماهایی که الان اینجا بچه داریم توی اروپا، خانواده‌هامون دوست دارن بیان، رابطه‌ها بیشتر باشد، این رفتن به ترکیه یا دبی گرفتن ویزا، علافیش، دوباره برگشتن، همه اینا خیلی مراحل خیلی سختی بود. بعد هر چقدرم سن خانواده بالاتر بود، اون کارا سخت‌تر بود.
با وجود اینکه تا چند هفته دیگر ایرانی‌ها می‌توانند بار دیگر در تهران برای سفر به بریتانیا درخواست ویزا بدهند، روابط تهران و بریتانیا هنوز به سطح سفیر نرسیده و تحلیلگران روابط این دو کشور معتقدند که اگرچه فصل تازه‌ای در روابط دو جانبه آغاز شده، اما تا زمان معرفی سفیر روند آغاز فصلی نو در روابط کامل نشده است. شهران تبری، عضو حزب کارگر بریتانیا و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، معتقد است هر دو کشور در آغاز این روابط محتاطانه عمل می کنند.
من فکر می کنم که دوران جدید شروع شده، منتها با بریتانیا با احتیاط شروع میشه. همونطور که میدونید آقای روحانی به فرانسه رفتن، به ایتالیا رفتن و با قراردادهای مهمی با چین، با روسیه، با تمام کشورهای اروپایی بستن، ولی با بریتانیا خیلی محتاطانه عمل میکنن و به درستی، و بریتانیا هم همینطور خیلی محتاط رفتار میکنه، برای اینکه به خاطر سابقه‌ای که وجود داشته، حمله‌ای که به سفارت شده.
ایران در حالی روند تازه‌ای از تعامل با کشورهای غربی خصوصا اروپایی را آغاز کرده که منطقه خاورمیانه درگیر تنش‌ها و جنگ‌های متعددی است. شهران تبری در لندن بر این باور است که برای هر دو کشور ایران و بریتانیا بهبود روابط دو جانبه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ارتش بریتانیا خیلی کوچیکه و دخالت نظامی بریتانیا خیلی ناچیزه، ولی وزنه سیاسی بریتانیا بسیار مهمه در منطقه، برای اینکه این منطقه بریتانیا از هر کشور دیگه باهاش بهتر آشنا هست و یکی از پاهای صحبت هست. و ایران به خاطر به دلیل اینکه با آمریکا هم روابط نداره، خیلی مهم هست که رابطهش رو با بریتانیا عادی کنه و رابطه خوبی داشته باشه. یک رابطه خوب و تعامل بین دو کشور برای هر دو کشور مهم هستش و برای صلح منطقه مهمه. به علاوه بریتانیا در خلیج فارس، در بحرین یک پایگاه نظامی در حال درست کردن هستش که خب برای ایران خیلی مهمه که رابطهش با بریتانیا خوب باشه و اونجا خطری برای ایران نباشه.
بریتانیا در منطقه خاورمیانه روابط استراتژیک با اهمیتی با بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی و اسرائیل دارد، روابطی که الزاماً در توازن با موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه نیست. اما حسین رسام، تحلیلگر روابط ایران و بریتانیا در لندن، معتقد است یک تغییر رویکرد به هر دو کشور ایران و بریتانیا در مواجهه با یکی از بحران‌های اصلی خاورمیانه، یعنی جنگ داخلی سوریه، کمک می‌کند.
اون اتفاق مهمی که اینجا افتاده در واقع شکل نزدیک شدن دیدگاه‌های دو کشور به مسئله سوریه، من فکر می‌کنم در این نکته طلایی هستش که یک رویکرد تازه در نگرش دیپلماتیک ایران یا نگرش ایران در سیاست خارجی در دوره دولت آقای روحانی اتفاق افتاده، و اون اینه که از جهت ایران اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مشکل در واقع در منطقه خاورمیانه باشه، یا به حال اون چیزی که در گذشته بود در دولت احمدی نژاد که سیاست خارجی طلبکارانه یا تهاجمی باشه، رفته به سمت اینه که ایران خودش رو به عنوان راه حل ارائه بده و عرضه بکنه و از این دید در واقع وارد تعامل باشه و به عنوان یک بازیگر اصلی بتونه راه حل ارائه بده و خودش بخشی از این راه حل باشه. از سمت بریتانیا هم تا اندازه همین اتفاق افتاده و نگرش به ایران از این که ایران مشکل خاورمیانه هستش تغییر پیدا کرده به این که خب میشه با ایران تعامل سازنده‌ای داشت و میشه ایران رو به عنوان یک بخش راه حل یا به عنوان بخشی از راه حل منطقه خاورمیانه انتخاب کرد.
ایران و بریتانیا هر دو از اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه هستند، اگرچه که بریتانیا از زمان آغاز بحران در سوریه خواستار برکناری بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور بوده و ایران یکی از مهمترین حامیان بشار اسد محسوب می شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.